فصل چهارم.
صبح روز بعد رازومیخین برای اولین بار به سر و وضع و لباسهایش رسید و بعد از اینکه سری به راسکولنیکوف و زوسیموف که مراقب او بود زد، پیش مادر و خواهر راسکولنیکوف رفت و به آنها گفت راسکولنیکوف آدم مغرور و عبوسی است و در این اواخر بدبین و مالیخولیایی شده است. او مهربان است اما دوست ندارد احساساتش را بروز دهد. گاهی هم بسیار کم حرف است. ضمناً دمدمی مزاج است. شاید باید در کنار او زنی قرار بگیرد. اما او هیچ کس را دوست ندارد یا شاید هرگز نتواند کسی را دوست داشته باشد. البته یک بار می‌خواسته با دختر صاحب خانه‌اش ازدواج کند که با مرگ دختر ازدواج انجام نشد. مادر راسکولنیکوف گفت منم اصرار داشتم ازدواج کنه. البته نمی‌دونم بعد از ازدواج کدوم یک دیگری را خوشبخت می‌کرد. آنها نگران چیزی بودند و بالاخره به رازومیخین گفتند لوژین برایشان یادداشتی فرستاده و برخلاف وعده قبلی گفته که به دلیل گرفتاری نتوانسته به پیشوازشان به ایستگاه راه آهن بیاید. فردا صبح هم به دلیل گرفتاری در سنا نمیتواند با آنها سر بزند. اما 8 بعد از ظهر به دیدن آنها میآید. به علاوه به دلیل توهین راسکولنیکوف به او و اینکه میخواهد در این ملاقات توضیحاتی خاص به آنها بدهد، نباید راسکولنیکوف در این ملاقات حضور داشته باشد. در آخر هم نوشته بود این را به این دلیل مینویسم که با اینکه راسکولنیکوف هنگام عیادت من بیمار بود، ولی بعد از رفتن من حالش خوب شد و شاهد بودم که 25 روبلی را که شما به زحمت برایش فرستاده بودید به دختر آدمی که زیر کالسکه رفته بود داد. آنها برای اینکه تصمیم بگیرند راسکولنیکوف در ملاقات با لوژین حضور داشته باشد یا نه، به دیدن راسکولنیکوف رفتند. دوست پزشک رازومیخین زوزیموف آنجا بود. اما حال راسکولنیکوف بسیار بهتر بود و او کمی بعد رفت. راسکولنیکوف از مادر و خواهرش به خاطر رفتار روز قبلش معذرت خواست و گفت علت اینکه او به دیدارشان نرفته این بوده که دیشب لباسش خونی بوده است و بعد ماجرای تصادف مارمالادوف و حتی دادن 25 روبل را به خانواده آنها گفت و از مادرش به خاطر این کار معذرت خواست. سپس مادرش به او خبر داد که همسر اسفیدریگایلوف به طور ناگهانی مرده است. گفت اسفیدریگایلوف باعث مرگش شد. زن بیچاره‌اش را بدجوری کتک زده بود. اون زنم غذای مفصل خورد و برای آبتنی به چشمه رفت تا بعد به شهر بره، اما سکته کرد و مرد. راسکولنیکوف موضوع صحبت را عوض کرد و گفت هنوز سر عقیده دیشب خودش هست و اگر دنیا به لوژین شوهر کند دیگر خواهر او نخواهد بود. دنیا گفت تو اشتباه میکنی، من به خاطر خودم میخوام با او ازدواج کنم. اما راسکولنیکوف گفت دروغ میگوید چون مغرور و یک دنده است. آنها نامه لوژین را نیز به راسکولنیکوف نشان دادند. راسکولنیکوف با خواندن آن گفت چقدر با بی‌سوادی نامه را نوشته. ضمناً شما را تهدید کرده که اگه من باشم میره. اما در مورد پول دروغ گفته. من پول را نه به سونیا بلکه به مادر مسلول و داغدارش دادم. سونیا را دیشب برای اولین بار دیدم. او میخواسته روابط ما را خراب کنه. بعدم فکر نمی‌کنم برای دنیا ارزش زیادی قائل باشه. دنیا گفت که تصمیم گرفته حتماً برادرش در این ملاقات باشد. در این موقع ناگهان سونیا دختر مارمالادوف وارد اتاق راسکولنیکوف شد. اما با دیدن آنها وحشت کرد و دست پاچه شد. سونیا برخلاف روز قبل لباسی ساده پوشیده بود. خواست برود اما راسکولنیکوف با خوشرویی او را کنار خواهرش نشاند. سونیا گفت اومدم از طرف مادرم راسکولنیکوف رو برای مراسم تدفین و نهار دعوت کنم. راسکولنیکوف گفت حتما میام. او سونیا را به مادر و خواهرش معرفی کرد. هنگامی که مادر و خواهر راسکولنیکوف رفتند، راسکولنیکوف از رازومیخین سراغ بازرس پورفیری پتروویچ را که مسئول پیگیری قتل پیرزن بود گرفت. چون می‌خواست برخی از گروهی‌هایش را که یادگار پدر و خواهرش بود و مادرش ممکن بود سراغشان را بگیرد از او بخواهد. رازومیخین گفت اتفاقا او با پورفیری درباره راسکولنیکوف صحبت کرده و او هم دوست دارد راسکولنیکوف را ببیند. سونیا نیز می‌خواست برود. برای همین راسکولنیکوف نشانی او را گرفت تا بعداً به او سری بزند. وقتی سونیا به طرف خانهش می رفت، اسفنجیگایلوف که اینک به پترزبورگ آمده بود، سونیا را پنهانی تا خانهش تعقیب کرد و وقتی فهمید او در اتاقی کنار اتاق خودش زندگی می کند، تعجب کرد. اسفنجیگایلوف مردی 50 ساله با قدی بلند، موهای پرپشت و بور و چشمان آبی بود و دستکش و عصا به دست و لباسهای آدمهای ثروتمند را به تن داشت. اسفنجیگایلوف خود را به سونیا رساند و گفت همسایه اوست و تازه 3 روز پیش به پترزبورگ آمده است. از آن طرف رازومیخین راسکولنیکوف را به خانه بازرس پورفیری برد. در راه نیز گفت پورفیری بی‌اعتماد، بدبین و سخت دل است و دوست دارد آدم را گول بزند. اما در کارش وارد است. سال گذشته قتلی را کشف کرد که قاتل ردی باقی نگذاشته بود. گفت من دیروز راجع به تو حرفایی زدم. زامتوفم چیزایی به او گفته و او دوست داشت تو رو ببینه. راسکولنیکوف نگران شد. فکر کرد لابد او میدونه من دیروز سری به منزل پیرزن زدم. پورفیری با لبخند از آنها استقبال کرد. پورفیری مردی 35 ساله، کوتاه قد و چاق بود و موهای پرپشتش را از ته زده بود. قیافه مهربان و هیکلی مثل زنهای دهاتی داشت. معاونش زامتوف هم آنجا بود. حرفهای رازومیخین را که شنید گفت باید گرویاتون رو به اداره پلیس اعلام کنید. راسکولنیکوف گفت من پولی ندارم تا اونا را از گرویی درارم. اما اونا یادگاریه. پورفیری گفت مدتیه که منتظرم شما بیایید. چون پیرزن اسم شما را روی کاغذ دور انگشتر و ساعتی نوشته بود. همه گرودهندگانم اومدن به جز شما. راسکولنیکوف گفت حالش خوب نبوده. پورفیری گفت شنیدم که به خاطر موضوعی پریشون بودید. حالا هم انگار رنگتون پریده. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت نه پریده. بلکه برعکس کاملا سالم هستم. ولی بعد با خود گفت میترسم در حالت عصبانیت چیزی رو که نباید بگم. چرا من عذاب میدن؟ رازومیخین گفت راسکولنیکوف دیروز حالش بد بود ولی ما که رفتیم او هم از خونه بیرون رفته. راسکولنیکوف گفت من کاملا سالم بودم و فقط خواستم از دست اونا فرار کنم و خونه هم اجاره کنم. پولم داشتم و زامتوف هم شاهده. اما پورفیری ماجرای مارمالادوف را به طور کامل میدانست. راسکولنیکوف فکر کرد آنها مثل گله سگ مواظب او هستند و پورفیری دارد مثل گربه‌ای که با موشی رفتار میکند با او رفتار میکند. اما بعد فکر کرد اما اگه اشتباه کرده باشم چی؟ نکنه همه اینا خیالات واهی من باشه. کاش زودتر تموم میشد. رازومیخین گفت دیشب مهمونای من درباره این بحث میکردن که آیا جنایت وجود داره یا نه. چون نظر سوسیالیستا اینه که جنایت اعتراضیه بر ضد سازمان غیر طبیعی اجتماع. اگه اجتماع طبیعی باشه جنایت هم وجود نداره. پورفیری به راسکولنیکوف گفت راستی الان من یاد مقاله ای از شما که در سخن ماهانه به نام سخنی درباره جنایت چاپ شده بود افتادم. شما در این مقاله نوشته بودید مردم یا افراد عادی هستند یا غیر عادی. افراد عادی حق خلاف ندارند اما اشخاص غیر عادی حق هر نوع جنایت را دارند. راسکولنیکوف گفت بله، اما فقط در صورتی که منظورشون نجات بشر باشه. امثال ناپلئون از خون ریختن ترس نداشتند و بیشتر بنیانگذاران اصول انسانیت هم خونریز بودند. پورفیری گفت اما چطور میشه موقع اغتشاش عادی ها را از غیر عادی ها تشخیص داد؟ راسکولنیکوف گفت افراد عادی زیاد راه دوری نمیرن و افراد درستی هستن. پورفیری گفت آیا تعداد غیر عادی ها زیاده؟ راسکولنیکوف گفت نه بی نهایت کمه. پورفیری گفت اما اگه جوونی تصور کرد ناپلئون آینده است و جنایت کرد چی؟ راسکولنیکوف گفت به سزاش میرسه. پورفیری پرسید ممکنه شما خودتون رو فرد غیر عادی ببینید و دست به دزدی و جنایت بزنید؟ و خندید. راسکولنیکوف گفت اگه بودم به شما نمیگفتم. ضمناً خودم رو هم ناپلئون نمیدونم. پورفیری گفت شاید شما بتونید به عنوان یکی از آخرین کسانی که پیش پیرزن بودید چیزی به ما بگید. راسکولنیکوف با عصبانیت گفت شما میخواهید رسما از من بازجویی کنید؟ پورفیری گفت نه لزومی نداره. راستی شما مگه پس از ساعت 7 شب تو خونه پیرزن نبودید؟ راسکولنیکوف گفت بله. اما حس کرد میتوانست این را نگوید. پورفیری گفت موقع عبور از راه‌پله‌ها در طبقه دوم یک یا دو کارگر را در آپارتمانی که داشتن رنگ می‌زدن ندیدید؟ این موضوع برای اون نقاش نیکولای بسیار مهمه. راسکولنیکوف گفت نه. متوجه آپارتمانی که درش باز باشه نشدم. فقط تو طبقه چهارم کارمندی داشت اسباب کشی میکرد. رازومیخین گفت نقاشا روز قتل پیرزن نقاشی میکردن. اما راسکولنیکوف 3 روز قبل از اون اونجا بود. پورفیری گفت آه همه رو قاطی کرده بودن. راسکولنیکوف احساس کرد در دام پورفیری نیفتاده و پیروز شده است. وقتی راسکولنیکوف و رازومیخین به طرف خانه اجاره‌ای مادر و خواهر راسکولنیکوف می‌رفتند، ناگهان راسکولنیکوف فکر نکند پورفیری اتاقش را بگردد و چیزی پیدا کند. به رازومیخین گفت خودش تنهایی برود و اون نیم ساعت دیگر پیش آنها می‌آید. سپس با شتاب خود را به خانه‌اش رساند و سوراخ دیوار را که قبلا چیزهای دزدی را در آن گذاشته بود گشت، اما چیزی پیدا نکرد و نفس راحتی کشید. خواست از خانه خارج شود که دربان به مردی گفت اینم خودشون. مرد قد کوتاه، جلیقه و پیراهنی خانگی به تن داشت و شبیه آدم‌های عامی بود. مرد عبوس او را برانداز کرد و فوری رفت. راسکولنیکوف تعقیبش کرد و در آن طرف خیابان خود را به او رساند. پرسید: شما سراغ من از دربون گرفتید؟ مرد برگشت و با نگاه شومش به او گفت: قاتل. پاهای راسکولنیکوف سوس شد و قلبش انگار ایستاد. مرد سر پیش خیابان به چپ پیچید و راسکولنیکوف با زانوانی سست به خانه برگشت و روی نیمکت افتاد و یک ساعتی مثل آدمهای مریض خوابهای آشفته دید و صداهایی شنید. وقتی بیدار شد فکر کرد باید این رو میدونستم. چه جرأتی کردم و خود رو آلوده به خون کردم. اما مگه ناپلئون میلیون‌ها نفر رو در لشکرکشی به مسکو از بین نبرد؟ خیس عرق شده بود. احساس کرد هذیان میگوید. سپس از حال رفت و کابوس دید. در اتاقش باز بود و مردی وارد اتاقش شد و در را بست. بعد نزدیک تخت نشست. مرد کمی چاق بود. راسکولنیکوف حس کرد کابوس ادامه دارد. اما مرد گفت اسفیدریگایلوف است. اسفیدریگایلوف که قبلا خواهر راسکولنیکوف از بچه هایش نگهداری میکرد گفت پیش او آمده است تا شخصا با او آشنا شود و از او در کاری که مربوط به خواهر راسکولنیکوف دنیاست کمک بگیرد. راسکولنیکوف به او گفت آدم پستی است و حتی زنش را هم او کشته است.